أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره. این زندگی مبارک به سه دوره تقسیم شد: دوره کودکی، دوره زندگی خانوادگی و دوره بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. برجسته ترین فراز این دوره خطبه بلند فدکیه حضرت هست. بخش هایی از این خطبه محضرتون خونده و شرح و توضیح اجمالی داده شد. در این بخشی که در این برنامه می‌خوانیم، حضرت صدیقه طاهره به بیان فضائل و مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌پردازد به عنوان امام معصوم، نه به عنوان زوج و شوهر. یعنی دفاع حضرت زهرا از امیرالمؤمنین دفاع از امامت هست. فرمود: کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. هر زمانی که آتش جنگ دشمنان روشن می کردند، خداوند آن را خاموش می کرد. یعنی این دشمنان اسلام بودند که جنگ افروز بودند و پیامبر اکرم به دفاع می پرداخت. البته این به معنای آن نیست که جهاد ابتدایی در اسلام نباشد. جهاد ابتدایی هم در اسلام هست، منتها به انگیزه باز کردن فضای توحید و اینکه موانع راه برداشته بشند. او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرتون من المشرکین قذف اخاهو فی لهواتها. هر زمانی که شاخ شیطان ظاهر می شد، نجمه به معنای زهره هست و شاخ شیطان بیان کنایی است، توطئه ای از هر جایی شکل می گرفت، یا هرگاه دهان باز کننده ای از مشرکین دهان باز می کرد. فقره به معنای باز کردن دهان هست. حیوان درنده وقتی میخواد حمله کنه دهانش رو باز میکنه. حضرت صدیقه طاهره معاندین اسلام رو تشبیه به حیوان درنده کردند که هرگاه این حیوانات درنده به جان اسلام میافتادند و میخواستند به اسلام ضربه بزنند و بر علیه مسلمان ها اقدامی بکنند، اینجا شخصیت شماره اول در جنگ‌های پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علی بود. قذف اخاه فی لهواتها، پیامبر اکرم برادرش علی را در حلقومشون می‌انداخت. لهوات جمع لهات است. لهات هم به ته حلقوم میگن. یعنی هر زمان که خطر جدی برای اسلام پیش می آمد، این علی بود که به داد اسلام می رسید. اونجا که خطر جدی برای جان پیغمبر بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که پیش مرگ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و جای حضرت اون شب خوابید و مایه افتخار خداوند شد. خداوند اون شب نزد فرشتگان به علی علیه السلام بالید. اون زمانی که عمرو بن عبدود پهلوان قریش در جنگ خندق وارد میدان شد و پیوسته حلم مبارز می گفت و بسیاری جا زده بودند، باز امیرالمؤمنین علی بود که جانش را سپر کرد و در مقابل این دشمن ایستاد و او را سرکوب کرد. فلا ینکف حتی یتأس سماخها به اخمسه. علی هیچگاه شکست خورده بر نگشت. هر زمانی که وارد میدان جنگ شد، علی قهرمانانه برگشت. علی باز نمیگشت مگر اینکه گوش آنها را زیر پای خود له میکرد. سماخ به معنای گوش هست، اخمص هم به معنای اون گودی کف دست یا کف پا هست، اینجا مقصود همون وسط کف پا هست. یعنی امیرالمؤمنین در میدانهای نبرد قهرمانانه می جنگید و دشمن رو سرکوب می کرد. و یخمد و لهبها به سیفه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام شعله آتش آنان را با شمشیر خودش خاموش می کرد. یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام در پیروزی اسلام نقش اساسی و سهم اساسی دارد. اگر شمشیر جانانه امیر مؤمنان علی علیه السلام در مقابل دشمنان نبود، اسلام جان نمی گرفت. راز جاذبیت اسلام، جاذبیت پیام اسلام بود، یک جای تردیدی نیست. ولی نباید در این عرصه از خدمت دو خدمتگزار بزرگ اسلام چشم پوشید. یکی حضرت خدیجه که با اموالش و ایثار اموالش خدمت عظیم به اسلام کرد، و یکی هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام که با ایثار جانش و فداکاری‌های در میدان رزم به اسلام آبرو بخشید. در اینجا لازم می‌دانم با توجه به فضای روز و مسائلی که هست بر این نکته تأکید داشته باشم که هرگاه این گونه مسائل در مورد امیرالمؤمنین مطرح می شود، برخورد با دشمنان و شمشیر مولا علی علیه السلام، برخی که درست اسلام را نشناختند می گویند که این تفسیر فاشیستی از اسلام هست. این سخن نابخردانه است. اسلام دین همه جانبه است. اسلام جای جایش مهر دارد، محبت دارد. ذات مقدس ربوبی ارحم الراحمین هست، اونجا که جای مهر است. اما این را هم باید در نظر داشت که خداوند جای جایش اشد المعاقبین هم هست. دین زنده هر دو را لازم داره، هم مهر را لازم داره، هم خشم بجا را لازم داره. این که برخی فکر میکنن افتخاری است برای حضرت عیسی مسیح که بگویند پیامبر صلح، به نظر میرسد که این افتخار نیست. عیسی مسیح هم پیامبر صلح بود در جای خودش، هم پیامبر جنگ و خشم مقدس بود در جای خودش. همه انبیا و اولیای الهی این چنین بودند که در جای خود مهربانند و در جای خود اهل خشم مقدس هستند. بنابراین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با این جملات میخواد این ارزش را هم جا بیندازد که برخورد قاطعانه امیرالمؤمنین هم از افتخارات مولا علی علیه السلام هست. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله. علی در راه خدا فشار و سختی‌های زیادی رو تحمل کرد و در انجام دستورات خدا سخت کوش و تلاشگر بود. مکدودن از ماده کد است، کدم به معنای شدت سختی و فشار هست. جای جای بدن امیرالمؤمنین جای ضربت نیزه و شمشیر بود. تنها در جنگ احد آوردند که بیش از 60 جراحت، 60 جراحه یا 90 جراحت برداشت. بعد از اسلام به صراحت میگویم و از عهده برون میآیم که روزی نبود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بی دغدغه باشه. اگر بگویم آب خوش از گلوی علی فرو نرفت، سخنی به گزاف نگفتم. چه در دوره بعثت، چه در دوره هجرت، یک پارچه شور دین بود، یک پارچه سوز دین بود. مجتهدن فی امر الله، مجتهدن از ریشه جهد، جهدم یعنی تلاش. علی درد دین داشت، آرام نمی گرفت. آنجا که جنگ بود و نبرد، قهرمان میدان نبرد بود. آنجا که کارهای سیاسی بود، از طرف پیامبر اکرم مأموریت‌های طولانی 2-3 ماهه پیدا می‌کرد. و آنگاه که قدرت حکومت به دست امیرالمؤمنین افتاد، دارد امیرالمؤمنین از جنگ که فارغ می‌شد، تمام دغدغه‌اش دغدغه فرهنگی بود و به تعلیم مردم می‌پرداخت. قریبا من رسول الله، سیدا فی اولیاء الله. او نزدیک و مقرب به رسول خدا بود و در میان اولیاء خدا سید و سالارشون بود. او ولی به حق خداوند بود. همه اینها تعریض است به آنان که علی رو کنار زدند، تعریض است به آنان که چرا سراغ امیرالمؤمنین علی نیامدید با این مفاخرش، با این افتخاراتش. مشمرن ناسهن مجدن کادهن. او مهیا خیرخواه مردم بود. مشمرن الماضی فی الامور المجرب. او اهل تجربه بود، او مدیریت را می دانست. ناسحن خیرخواه بود. مجدن کادهن، با جدیت و زحمت مشغول فعالیت بود. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا سرزنش کنندگان در او تأثیری نداشت. این ویژگی بندگان صالح خداست که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم، پیوسته در راه خدا تلاش می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای بیمی به خودشون راه نمی دند. همون روز اولی که مردم با حضرت بعد 25 سال از غدیر خم با حضرت بیعت کردند، فرمود وعلمو انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل وعتب العاتب، بدانید که اگر من قدرت را به دست بگیرم به وظیفه ام عمل می کنم. گوش به سرزنش های نابجا و نادرست نخواهم داد. خب این وضع امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. اما شما مدعیان چی؟ و انتم فی رفاهیت من العیش. این در حالی بود که شما در رفاه و عیش و نوش خودتون به سر می بردید. آن زمانی که امیرالمؤمنین در دوره بعثت خون دلها می خورد، شما غرق زندگی حیوانیتون بودید. آن زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سالهای اول هجرت شمشیر میزد در جنگ بدر، شمشیر میزد در جنگ احد، خون دلها رو به جان میخرید، شما غرق عیش و نوش و زندگی حیوانیتون بودید. و انتم فی رفاهیت من العیش، وادعون فاکهون آمنون، ساکت بودید، آرام بودید، خودتون رو درگیر جنگ نمی کردید، اهل خوشگذرانی بودید، در امنیت و آسایش به سر می بردید. اما این امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که جانش رو در طبق اخلاص گذاشته و ایثار می کرد. تتربسون بنا الدوائر، انتظار می کشیدید برای ما اهل بیت حادثه‌ای پیش آید. دوائر جمع دائره است به معنای مصیبت و سختی، یعنی برخی از شما در دوره بعثت تمام تلاشتون را به کار بردید که به اسلام عزیز آسیب برسانید و برخی از شما حتی بعد از هجرت در پوشش اسلام منافقانه عمل کردید و ضربه به اسلام عزیز زدید و در پی آن بودید که این شعله هدایت بخش و نجات بخش زندگی مردم را خاموش کنید. و تتوکفون الاخبار، از فاصله دور منتظر شنیدن اخبار و وقایع بودید. توقف به معنای توقع و انتظار است، یعنی امیرالمؤمنین علی در وسط میدان جنگ جانش را سپر کرده بود، اما شما بیرون از گود نشسته بودید و فقط منتظر خبر بودید که چه خبر خواهد شد. اگر مسلمانان پیروز شدند، شما بیایید فرصت طلبانه طلب غنیمت کنید، و اگر دشمنان پیروز شدند، به دشمنان بگویید ما با مسلمان ها نبودیم. و تنکسون عند النزال، شما آنها هستید که در مواقع بحرانی عقب نشینی می کردید. نزال به وقتی گفته می شد که در جنگ تن به تن از اسب پیاده می شدند، و تنکسون به معنای مکس و عقب نشینی کردن هست، یعنی شما عافیت طلب بودید و در مواقع بحرانی عقب می نشستید، زندگی آرام و بی دردسر و بی سر و صدا را می خواستید، در لحظات بحرانی و حساس سکوت می کردید و یا عقب نشینی روش و پیشه شما بود. و تفرون من القتال، شما از صحنه جنگ فرار می کردید، آدم های فرصت طلبی بودید که در پی دنیایتون بودید. این از افتخارات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که پیوسته کرار غیر فرار بوده، در همه جنگ ها امیرالمؤمنین مقاومت کرده. این افتخار به تنهایی مال امیرالمؤمنین علی است. جنگ احد صحنه دردناکی پیش آمد، اکثریت مسلمانان فرار کردند، جز اندکی به تعداد انگشتان دست، و به گفته برخی از مورخین در همین جنگ احد زمانی گذشت که فقط پیغمبر بود و علی و بس. و تفرون من القتال، خب این گذشته، این مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اما چه شد؟ با اون همه زحمات پیامبر اکرم پشت پا زدید به رهنمودهای آن عزیز.
آل محمد عرف الصواب، لآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجة أبياتهم نزل الكتاب،
حضرت صدیقه طاهره در اینجا عمیق‌ترین تحلیل را از این ارتجاع بیان می‌کنه. ارتجاع یعنی عقب‌گرد، ارتجاع یعنی بازگشت به بینش‌های جاهلی، بازگشت به ارزش‌های جاهلی، بازگشت به رفتار جاهلی، همان که پیامبر نگرانش بود. افئن ما تعوقتلن قلبتم علی اعقابکم. پیامبر نگران ارتجاع بود و این ارتجاع بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد. حضرت صدیقه طاهره این ارتجاع رو چنین تبیین می کند: فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه. پس وقتی که خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیا و محل اصفیای خود را برگزید و پیامبر به ملکوت اعلا پیوست، چند بیماری در بین شما جان گرفت. یک، ظهر فیکم حسیکتون نفاق یا حسکتون نفاق، خارهای نفاق در بین شما ظاهر شد، یعنی نفاق به مثابه تیغهایی که بر اهل حق و حقیقت فرود آید در بین شما پدیدار گشت. هم نفاق خوفی هم نفاق فرصت طلبانه و طمعی به هم پیوستند. اجازه بدید توضیح بدم این دو واژه را. بحثی است در بین مفسران که تاریخ نفاق به چه زمانی برمیگردد، جریان نفاق آیا در دوره هجرت شکل گرفت یا جریان نفاق در دوره بعثت هم بود. این سخن که جریان نفاق در دوره هجرت بود بحثی نیست و این طبیعی است که هرگاه کسانی قدرتمند باشند اون قدرت سرکوب بشود، پس از آن رو به تلاش مخفیانه می آورند که نامش رو من نفاق می گذاریم. از خوف، از ترس، از اقتدار اسلام رو به تلاش‌های زیرزمینی و مبارزات زیرزمینی آوردند که اصطلاحاً میگیم نفاق خوفی. جریان نفاق از آغاز هجرت پیامبر اکرم شکل گرفت. این نفاق در جریان جنگ احد ضربه کاری به پیامبر اکرم زد و اوج جریان نفاق سال‌های آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که همزمان با جنگ تبوک هم بود و می‌بینیم پیامبری که در همه جنگ‌ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با خودش می‌بره، به خاطر تلاش شیطانی منافقان در اواخر عمر پیامبر اکرم و توطئه‌های گسترده اونها، پیامبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود علی جان تو جای من در مدینه بمان، انت منی به منزلت هارون من موسا. این نفاق خوفی است. ولی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل تفسیر سوره منافقون میگوید که هیچ دلیلی نداریم که ما خواستگاه و آغاز نفاق رو در دوره هجرت بگیریم، بلکه رگ و ریشه هایی از نفاق رو حتی در دوره بعثت هم میتوان دید. آنها که میدانستند کار اسلام خواهد گرفت، اسلام رشد خواهد کرد، برخی به این امید آمدند که میوه بچینند و وقت وقتش بهره برداری کنند. حضرت زهرا که میفرماید زهر فیکم حسکتون نفاق یا حسیکتون نفاق، نظر به این هر دو نوع نفاق دارد، هم نفاق خوفی هم نفاق فرصت طلبانه. و سمل جلباب الدین. جلباب به معنای لباسی است که تمام بدن رو فرا بگیره. حضرت زهرا می‌فرماید بعد از پیامبر دین و معنویت در بین شما کهنه شد، دین رنگ باخت، ارزش‌ها رنگ باخت. حضرت صدیقه طاهره از دین تعبیر به جلباب می‌کنه. این تعبیر تعبیر بسیار گویایی است برای دین و پاسخی است به آنها که اسلام را دین زندگی نمی‌دانند و پاسخی است به آنها که به غلط و نادرست میگویند اسلام دین سکولار است. آنها که این سخن را میگویند دین را قطعا نفهمیدند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که مفسر بزرگ دین هست، دین را جلباب میداند، یعنی پوششی برای همه عرصه های زندگی، در بعد فردی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی. جلباب معناش این هست. فرمود بعد از پیامبر اکرم دین، ارزش‌های دینی، احکام دینی در بین شما رنگ باخت و کهنه شد. و نطق کاظم الغاوین، گمراهان ساکت که تا به حال بی تفاوت بودن به یک باره به سخن در آمدن. گمراهانی که جرأت حرف زدن نداشتن، جرأت سخن نداشتن، اینها میداندار معرکه شدن. من از این کاظم الغاوین تعبیر به امپراتور رسانه‌ای میکنم. نطق کاظم الغاوین یعنی امپراتور رسانه‌ای به جان اسلام افتاد، تبلیغات نادرست به جان اسلام افتاد، علیه خوبترین خوبهای عالم امیر المؤمنین علی علیه السلام کارخانه شایع سازی دشمن بدترین شایعات رو ساخت. خوبان خانه نشین شدن، اونها که باید سخن بگویند جلوی سخنشون گرفته شد، و آنها که عقده داشتند از اسلام، چینه داشتند از اسلام، در برخی موارد سخنگوی اسلام شدند. کعب الاحبارها سخنگوی اسلام شدند، در حالی که باب و مدینت علم النبی امیر المؤمنین علی علیه السلام از صحنه فرهنگ، از صحنه سیاست حذف شد. این سه عامل از عوامل ارتجاع پس از پیامبر اکرم به فضل خداوند در برنامه آینده باقی این عوامل رو از زبان حضرت صدیقه طاهره محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آدم به نور آل محمد منور است.